و سرنوشت او هم مسیحگونه هست. زمانی که الکسی یا آلیوشا داره زندگی نامه زوسیما رو می نویسه، به گونه‌ای به یک بیانیه، به یک مانیفست اجتماعی سیاسی داره نقد می زنه. این مانیفست در واقع مانیفست الکسی زوسیما هست، زوسیمایی که به یک نظریه رسیده و حالا الکسی بایست این رو در عمل تبدیل به یک ماجرای عینی و قابل لمس و یک ماجرای سیاسی و تربیت عمومی تبدیلش بکنه. و بگونه ای حالا آقای داستویفسکی داره مانیفست خودش رو یا مذهب انسان دوستی رو می نویسه، که مهمترین مشخصات این مانیفست یکی عشق فعال هست، دوست داشتن دیگران بدون دلیل. بله. و فعالانه و خستگی ناپذیر. این که تو وقتی بی دلیل دیگران رو دوست داشته باشی موجب رستگاری تو خواهد شد، و اگر تو کینه داشته باشی این کینه موجب عذاب و سقوط تو خواهد شد. دومیش عدم قضاوت دیگران. در دین ارتدوکس هم گفتیم که پاپ مسئول از گناه نیست، یا اون اسقف اعظم مسئول از گناه نیست، بلکه همه آدم ها گناهکارن، اما در اون گستره بخشایش مسیح قرار میگیرن، چون فقط مسیح هست که معصومیت از گناه داره. بنابراین همه آدم ها در جرم دیگران شریک هستن.
بله.
اگر این پدر کشته شده، حتی آلیوشا هم خودش رو گناهکار میدونه، چون بنا به اون اعتقاد مسیحی همه انسان ها اون میوه ممنوعه رو خوردن و اون گناه نخستین رو کردن. بنابراین هر اتفاق روی زمین، با وجودی که اگر تو کنشمند اون قضیه هم نباشی، چون نتونستی جلوی کنش های بعدی رو بگیری، جلوی گناه های بعدی رو بگیری، تو هم به گونه ای در این گناه مشارکت داری. بنابراین نمیتونی دیگران رو قضاوت کنی و بهتر هست به دنبال بخشایش دیگران در جامعه باشی. بعد سومین نظرگاه این مذهب انسان دوستی داستویفسکی ایمان به آخرت و جاودانگی روح است، که حالا ما در این گستره هستی به یک جایی تعلق داریم که اون جاودان است. ما به یک روح بزرگ، به یک خدای بزرگ، به یک خدای یگانه تعلق داریم، که پس این در جهان آخرت و در این جاودانگی روح معنا پیدا میکنه. و چهارمین نظرگاه آقای داستویفسکی ایمان به مردم و مراقبت از ایمان مردم هست. خیلی براش مردم اهمیت دارن.
بله.
حالا اون نظرگاهی که حالا به همسایت فکر بکن، اگر میخوای مؤمن باشی به همسایت فکر بکن، به همسایت گشنه نباشد، یک جورایی ربط به این قضیه داره که مردم یا این همگانی بودن همه چیز هست که باعث یک ایمان مطلق میشه.
نو دوستی.
بله، بشریتی که مرتبط با هم هست. و پنجمین نظرگاهش هم برمیگرده ایمان به بخشایشگری خداوند هست، که بله. حالا با وجودی که همه انسان‌ها گناهکار هستن و در این دایره‌های مرتبط با هم، در این زنجیرهای به هم پیوسته دارن گناه میکنن، اما همه اینها اگر نسبت به هم بخشایشی داشته باشن، اون بخشایش اصلی از طرف خداوند شامل حالشون خواهد شد. پس آقای داستویفسکی با نوشتن برادران کارامازوف داره یک رمان عملگرایانه رو خلق میکنه، یک رمان کاربردی رو داره خلق میکنه، و نقد اصلی اون نسبت به اون ورودی هایی هست که از جهان خارج از روسیه و باورهای خارج از روسیه داره وارد روسیه میشه، و حالا او میخواد با چنین دیدگاهی یک کنش سیاسی تازه، یک فعالیت تازه اجتماعی رو به مردمانش تقدیم کنه.
خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید یک مکث کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم. خب آقای دادخواه، سوال من از شما این هست که کارکرد آموزه های پدر زوسیما در رمان چه هست؟
خب یکی از شخصیت هایی که ما توی این نمایشنامه باهاش مواجه بودیم و دیالوگ‌هایی رو ازشون شنیدیم پدر زوسیما بود، اگرچه خیلی کوتاه بود حضورشون در این نمایش، ولی اندیشه ها و آموزه های اخلاقیش رو میتونیم در پیشبرد مسائل اجتماعی و به نوعی هدایت آلیوشا و سایر آدم ها مشاهده کنیم. اما از لحاظ شخصیتی فردی مهربان، دلسوز، هدایتگر بود و کسی بود که آرامش میداد به آدم ها و همچنین روشنفکر جامعه راهبان روسی بود که گاهی وقتها ما میبینیم مورد انتقاد واقع میشه و بقیه پشت سری صحبت میکنن و به اعمال و رفتار و اندیشه های اون خورده و انتقاد میگیرن. اما یک کسی هست که به آدم ها آرامش میده، به عنوان مثال در بخشی که مادری میاد و در مورد مرگ فرزندش گریه و زاری میکنه، بیقراری میکنه، خیلی مهربانانه اون رو به نوعی تسکین میده و بهش میگه خب برو منزل، اگر دوست داری روحش آسوده باشه و بیاد به خونتون حتما باید تو توی خونه باشی، و انقدر به قلب اون زن ورود میکنه و به نوعی قلب اون رو فتح میکنه که اون خانم خیلی آرام میشه و قبول میکنه و حالا به نوعی به خونه میره. و ما این کارکرد رو توی آلیوشا هم داریم، یعنی به عنوان آموزگار تونسته این آموزه ها رو به شاگرد خودش آلیوشا منتقل کنه و قطعا آلیوشا هم چنین رفتاری رو داره، اونجایی که با سروان صحبت میکنه، اونجایی که با کاترینا صحبت میکنه و با برادرها و بقیه افراد. اما پدر زوسیما در این متن نماد ایمان هست، نماد یقین هست در مقابل حالا شکی که بقیه دارن و بی ایمانی.
بله.
و عشقی که به خدا داره منجر به عشق به بنده میشه، یعنی تمامی این آموزه هایی که توی رفتار اینشون میبینیم ما آلیوشا رو هم میبینیم دقیقا این کارها رو انجام میده. آلیوشا رو تربیت میکنه و نهایتا اون رو هدایت میکنه که به دل جامعه بره، یعنی به جای اینکه در صومعه بمونه و به عبادت بپردازه در تنهایی خودش، بیشتر سعی میکنه که به دل جامعه اون رو بفرسته و آدم‌ها رو هدایت کنه و به نوعی جامعه رو متحول کنه، یعنی یک آرامش و یک امنیتی رو برای جامعه به ارمغان بیاره. نکته‌ای که وجود داره، رسیدن به رستگاری دغدغه داستایوفسکی بوده و سعی کرده این نکته مهم رو در این رمان به نوعی بهش اشاره کنه و ما می‌بینیم که نجات انسان‌ها از بنبست بی اخلاقی و بنبستی که در چنین دوره ای انسان‌ها در اون گیر کردن و رها شدن به نوعی بازگشت به معنویت و دینداری و اصول اخلاقی و انسانی است. عبور از رنج‌های بشری رو ما اینجا با ایمان می‌بینیم. ایمان راه درست رو نشون میده و اون چیزی که باعث تباهی و گناه آدم‌ها و سقوط اونها شده بیشتر مادیگرایی و شاید همون اومانیسمی باشه که جناب آشفته به اون اشاره کردن که به نوعی بیشتر فردگرایی محض بوده، که خب بعدن ما اینو توی شخصیت ایوان هم به نوعی میبینیم که اون اومانیسم و اون فردگرایی و تأکید بر محور سوبژکتیو رو اونجا به شدت میبینیم و سراسر میشه شک و تردید و ملحد بودن. بنابراین اون چیزی که ما توی پدر زوسیما میتونیم مشاهده کنیم به صورت جمله جمع‌بندی و خاتمه عرایزم همون رسیدن به رستگاری بوده که به نوعی شاگرد اون آلیوشا سعی داره که این نکته مهم رو محقق کنه.
بله. آقای آشفته، حالا با توجه به توضیحاتی که آقای دادخواه دادن، من توی ذهنم لوتر در اروپا یه جورایی اومد، آیا اینها قابل مقایسه هستن؟
نه متاسفانه، به خاطر اینکه خب لوتر یک نظرگاه دیگری از مسیحیت رو داره و در این حال اصلاحگری او یک جورایی از منظر مذهبی خود مسیحیت هم رد شده هست. اما خود آقای داستایوفسکی، من فکر میکنم به جای اینکه از لوتر گشته برداری کرده باشه به سمت اومانیزم رفته، با این تفاوت که در اونجا اگر انسان محور هست، اینجا این انسان محور شده رو در یک
چارچوب ایدئولوژیکی
برای در یک چارچوب مذهبی داره تعریفش میکنه که حالا اسمش هم گذاشته مذهب انسانی، بازم از کلمه مذهب داره بهره میگیره و حالا انسان رو اصل و اساس قرار میده و اون فعلی که باعث توجه به انسان میشه عشق بیش از حد هست.
بله.
یا گذشت بیش از حد هست. حتی در خود اسلام ما هم اگر مثلا دقیق بشیم در جمله بسم الله الرحمن الرحیم دقیقا این نگاه وجود داره. حالا این که ما 113 سوره قرآن رو با بسم الله الرحمن الرحیم میخونیم یا 17 رکعت نماز ما به بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه و این خدای بخشنده مهربان، این بخشندگی و مهربانی اون اصل و اساسی هست که میتونه نجات بخش هر انسانی باشه. یا اصلا وجود خدا به خاطر این است که انسان به فهمی از خودش برسه. و آقای داستویفسکی هم در اون نظرگاه مسیحی خودش این هست که انسان‌ها متوجه خودشون بشن و با مهر ورزیدن، با بخشیدن همدیگر این مسیر آرامش رو برای خودشون بتونن ایجاد بکنن. بنابراین نمیشود او رو با نظرگاه لوتر یکی دانست. او اصلاحگری، او زمین ساز اومانیسم هست، یک چیز دیگر هست، یک مسیر دیگری رو داره.
من فکر میکنم جفتشون در واقع بشریت رو میخوان رهنمون کنن به اومانیسم، منتها این اومانیزم خدا محور هست و اون اومانیزمی که در اروپا شکل میگیره در واقع انسان خدا ناباور رو نتیجه میده و در پیش ما عصر روشنگری و کانت و روسو و حالا فلسفه مختلف رو داریم، درسته؟
آره، یک جورایی مسیر متفاوتی هست، یا نتیجه و پیامد متفاوت هست.
بله.
ولی در هر دوی اینها یا حتی در خود اومانیزم هم نجات انسان اون فکر غایی هست، اما اینکه در عمل کدوم یکی از اینها به نتیجه میرسد یا کدوم یکی از اینها بهتر به نتیجه میرسد، اینو بنا به تجربه و زیست بشر بایستی مطالعه کنیم.
البته من فکر میکنم اینا هیچ تضادی با خدا باوری نداره، درست میگم آقای دکتر؟
حالا خب مسئله خیلی پیچیده ایه، ولی لزوماً اون اومانیسمی که به نوعی در با حالا آموزه های دکارت شروع شد و به نوعی محور تفکر رو بر فرد اندیشنده و عنصر سوبژکتیو قرار داد، بیشتر نقش به نوعی انسان رو پررنگ تر کرد و کارکرد های اون حالا در حوزه تفکر که بعدن حالا ما تو حوزه انقلاب صنعتی و توی حوزه متون ادبی هم به نوعی تجلی اون رو مشاهده کردیم.
بله بله.
در نهال اون مسیر رو خود داستویفسکی به درستی فهمیده و نتیجه تفکر داستویفسکی رو نیچه داره منتقل میکنه. چند سال بعد که حالا آقای نیچه میگه که خدا مرده است، میگه دقیقاً داره رد میکنه اومانیزم رو، چون او پیشبینی میکنه که این مسیر بدون خدا یا این مسیر بدون معنویت تکبر و غرور انسان، غرور بی جای انسان رو به جایی میکشونه که انسان ها به جایی که به هم کمک کنن، به من مهر ببرزن یا بخششی در حق هم داشته باشن، تبدیل به هیولاهای عجیب غریب میشن، تبدیل به حیوانات عجیب غریب میشن. این که آدم ها حالا به انگیزه های مختلف خود رو برتر میبینن و مقابل هم سفارایی میکنن و همدیگر رو میکشن و همدیگر رو آزار میدن و همدیگر رو آواره میکنن، در تمام این جنگ هایی که در قرن 20 و در قرن 21 داره اتفاق میفته، نشون میده که پیامد خوبی اومانیزم نداشته، یا اگر نیت اومانیزم چیز خوبی بوده مسیر خوبی نبوده، یا انسان درک درستی از اومانیزم نداشته، چون پیامدش یک چیز هولناک بوده برای بشر.
درست. خیلی ممنونم، متشکرم از حضورتون در برنامه نقد و نمایش. شب دیگر با شما بودیم با پخش برنامه دیگر از سری برنامه های نقد و نمایش. 30075 نقطه اتصال شما مخاطبان گرامی با برنامه ماست. روزگارتان پر از آرامش، شب زیبای بهاریتان به خیر و سلامتی.
میدونی که ما خانواده تئاتر جز اولین گروه هایی بودیم که مشاغل خودمون و سالن های تئاتر رو تعطیل کردیم.
چیزی حدود 560 اجرا داشتیم که در کل استان بود و با یه چیزی حدود 570 هزار تماشاچی که در سالن های تئاتر اومده بودن.
اینجا یکی از سالن های اصلی نمایش اصفهان است که حالا یک ماهی میشود تعطیل.
و بعد از این مبارزه من منتظرم تا همه شما عزیزان رو با صحت و سلامتی کامل در سالن‌های تئاتر ببینم.
تئاتر در صحنه رادیو ادامه دارد. شبکه نمایش با پخش رادیویی نمایش‌های صحنه‌ای که با تعطیلی اجرا روبرو هستند از گروه‌های تئاتر حمایت می‌کنند.
فوق‌العاده تئاتر رادیویی شد. تئاتر صحنه‌ای در رادیو.
برای ارتباط و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی @استدیو8 خط زیر این نمایش در فضای مجازی مراجعه کنید.
به نام خدا، خالق باران و بهار. سلام، شب بهاری همتون به خیر و به آرامش. خوش آمدین به بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو نمایش. امیدوارم سلامت باشید هر جا که هستید. تا شش بامداد همراه شما هستیم روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز و با شماره پیامک 30075. امیدوارم که برنامه‌ها و نمایش‌های این بخش هم مورد پسند و توجه شما قرار بگیره. این لحظه دعوت میکنم قسمت سوم نمایش جاده رو به مدت حدود 30 دقیقه بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جاده، نویسنده الهام رفیعی، با بازی هنرمندان نازنین مهیمنی، بهناز بستاندوست، مهدی نمینی مقدم، شمسی صادقی، مهرداد مهماندوست، مینو جبارزاده، محمد پورحسن، شیوا رفیعیان، عباس توفیقی، هنگامه محمودی، بهادر ابراهیمی و با حضور رضا عمرانی. کارگردان مهین فردنوا، گوینده فریبا طاهری، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار پیروز صدرایی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت سوم.
به نام خدا. سلام دوستان، در قسمت‌های قبل شنیدید سارا بر اصرار خواهرش سیمین از همسرش بهزاد میخواد تا اونها نیز مهاجرت کنن. اما بهزاد که از واقعیت زندگی سیمین و همسرش سعید با خبره، به شدت با این خواسته سارا مخالفت میکنه. سارا چندان بر رفتنشون اصرار داره که تهدید میکنه اگه بهزاد نخواد با اون همراه بشه، سارا درخواست طلاق میده. این موضوع چنان بهزاد رو ناراحت میکنه که باعث تصادف اونها میشه. سارا و بهزاد بعد از تصادف توسط هاشم، راننده‌ای که در جاده با اونها برخورد کرده، به درمونگاهی در یکی از روستاهای اطراف برده میشن. سارا که جایی برای موندن نداره، به پیشنهاد شیوا که پزشکه به منزل اونها میره. از سوی دیگه سارا متوجه میشه کسی که با اونها تصادف کرده راننده شوهر خواهرش سعیده. حالا با هم ادامه ماجرا رو بشنویم.
خانم دکتر؟
بله.
هنوز قهری؟
مگه بچه هم که قهر کنم؟
بچه رو با هم حرف نمیزنی؟
من؟ دارم فکر میکنم.
3-4 روز فکر. خب من که گفتم اون شب عصبی بودم، بالاخره باید سر یکی خالی میکردم دیگه. اینجور وقتام چه کسی بهتر از تو؟
آره راست میگی.
میگم حالا که مامانت برگشت شیراز، بیا فراموشش کنیم دیگه.
من فراموشش کردم آقا حامد.
خب اگه اینطوریه بچه ها انقدر با جذبه حرف میزنی،
اشکالی داره یه وقتایی هم این رومو نشون بدم؟
نه چه اشکالی داره، من که هر روی داشته باشی دوست دارم.
میدونی چیه
جانم؟
من تو این چند روز خیلی فکر کردم.
خب به چی؟
به حرفای تو، به موضوع مامانم، همینطور به چیزای دیگه.
خب نتیجه؟
نتیجه این که دلم میخواد از این به بعد هیچ مسئلهی بین من و تو حل نشده باقی نمونه.
میشه توضیح بدی؟
منظورم اینه که هر مشکلی داشتیم مثل دوتا بچه سر هم داد نکشیم، بشینیم با حرف حلش کنیم.
خب این که خیلی خوبه.
ببین حامد، من میخوام باهات یه زندگی آروم داشته باشم. دلم میخواد طوری باشیم که هر لحظه از با هم بودنمون لذت ببریم و خوشحال باشیم.
خب منم همینطور.
پس یادت باشه اینکه کجا و تو چه شرایطی زندگی کنم واقعا بر من مهم نیست.
جدی میگی شیبا؟ یعنی مطمئنی که میخوای حالا حالا اینجا بمونی؟
بله.
چه خوب. پس یعنی اینو برای مامانت هم توضیح میدی دیگه؟
من اینا رو براش گفتم.
خب خیالم راحت شد، حداقل بعد از این از گوشه کنایه مامانت دیگه خبری نیست.
تو دل مامان من هیچی نیست به خدا، فقط بعضی وقتا یکم زبونش تند و تیز میشه.
بله فقط یکم.
حامد
خیلی خوب معذرت میخوام.
خب حالا به هم اطمینان داری؟
والا من از اولش هم اطمینان داشتم، ولی میدونی راستش یکم تایی دلم لرزیده بود.
یعنی پیش خودت فکر میکردی من ممکنه خستشم بذارم برم؟
خب یه چیزی تو این مایه ها دیگه، یعنی راستش میترسیدم تحت تاثیر حرفای مامانت یه تصمیم جدید بگیری.
تو حالا دیدی من زیر حرفم بزنم؟
خب نه.
اصلا تو توی اخلاق و رفتار من وچه اشتراکی بین من و مامانم دیدی؟
اون که اصلا، وگرنه با ازدواج نمی کردم.
این بار آخرت باشه در مورد مامان من اینطوری حرف می زنی.
من که چیز بدی نگفتم، یعنی فقط منظورم این بود که با هم خیلی فرق داریم.
خیلی خوب، پس این فکر که یه وقت ممکنه من تحت تاثیر مامانم باشم از کجا اومده؟
نمیدونم شیوا چیکار کنم، دست خودم نیست، یه وقتایی دست و دلم می لرزه. احساس دیگه نمیشه جلوشو گرفت.
دکتر مملکت که انقدر احساساتی نمیشه.
مگه چشه؟
هیچی. خیلی هم خوبه.
خب پس یعنی آشتی؟
آره آشتی. خب آقای دکتر.
بله.
حالا پاشو. پاشو که دلم از گرسنگی بدجوری داره ضعف میره.
بفرمایین. میگم حالا از حق نگذریم، بودن مامانت با وجود همه بدیاش ولی یه خوبی هم داشت.
باز شروع کردی؟
نه نه به خدا راست میگم، دلم واسه غذای جور و جور و مدت تنگ شده خدایی.
خب میخوای به مامان بگم دوباره بیا؟
نه نه قربونه دسته، این یه مورد و هر طور شده تحمل میکنم.
کدوم موردو؟
غذای تکراری تو رو دیگه.
خیلی هم دلت بخواد. راستی حامد
چی شده؟
مادر این سارا خانم داره میاد خونه ما.
چی؟ شیوا خونه ما جا نداره که مادر این خانومم بیاد.
خب من وقتی فهمیدم مادرش داره میاد دیدن شوهر سارا خودم خواستم ازش بیاد پیش ما بمونه.
عجب.
خب آخه اینا که کسی رو نداره این دورو برا، من گفتم کمکشون کنیم.
بله خوب میشناسمت، همیشه واسه کمک کردن به آدم اول صفی ماشالله.
مسخره میکنی؟
نه به خدا جدی میگم. خب پس من بیچاره باز باید شبا تو درمونگا بخوابم؟
فوقش یه چند شب دیگه.
بله چند شب دیگه.
تو که انقدر نازازی نبودی دکتر؟
الانم نیستم. اصلا ولش کن، تو راست میگی، این بیچاره بد جوری به خاطر این اتفاق گرفتار شدن، حالا بد نیست بهشون کمک کنم.
آره تازه منم که دوستی اینجا ندارم، سارا شده دوست جدیدم.
خوبه، ما هم که باید کلن بشینیم شبانه روز در و دیوار درمونگا رو تماشا کنیم. دوست میخواییم چی کار؟
واقعا تو وقتی منو داری دیگه دوست میخوای چیکار؟
بله اون چه بله.
بریم دیگه، بریم، دارم میمیرم از گرسنگی.
بریم، بفرمایید، من آمادم.
ساکتی سارا؟
چی بگم؟ شما بیشتر گفتنی دارین.
من؟ آره، فقط نمیدونم از کدومش شروع کنم.
چقدر دیگه به داد سرا مونده؟
یه 20 دقیقه دیگه راه داریم. امروز خیلی تو فکری، حواست پیش بهزاده نه؟
پیش بهزاد و هزار جای دیگه.
میدونم سخته، ولی توی همچین شرایطی آدم به خودش مسلط باشه اوضاع بهتر پیش میره.
ولی من همه سعیمو میکنم اون تا اگه دیگران بذارن.
رسیم راننده رو دیدی؟ چطور شد قضیه؟
هیچی، تو کلانتری همه چی همونطور که باید پیش رفت. حالا بعد ببینیم تو دادسرا چیکار میکنه.
طرف چجور آدمی هست؟
عجله نکن، چیزی نمونده ببینیش.
من که نمیام تو سارا جان، شما رو پیاده میکنم دم دادسرا میرم.
کجا؟
باید برگردم دفتر، با یه مشتری قرار دارم.
آها، مشتری.
آره، وگرنه باید می آمدم. حالا اینطور که به نظر میاد انگار یارو آدم بدقلقی هم نیست.
چه عرض کنم، انگار شما بیشتر می شناسیش.
خب با چیزایی که تا حالا تو تعریف کرده.
آقا سعید، تا کی می خوای خودتو بزنی به اون را؟
منظورت چیه؟
یعنی شما اون آقای راننده که اون شب به ما زد نمی شناسی؟
این چه سوالی، از کجا باید می شناسم؟
خیلی جالبه واقعا. تا حالا فکر میکردم یه شوهر خواهر دارم که صادق و قابل اطمینانه.
سارا، یه حرفا چیه میزنی؟ من اصلا نمیفهمم.
سعید خان، من میدونم اون آقا اون شب داشته برای شما بار میبرده.
چی؟
بله، این از دهن خودش شنیدم. اصلا شما چطور تونستی این مدت این قضیه رو از ما قایم بکنی؟
خیلی خوب، گفتن چیزی رو حل نمیکرد.
نه خیر، حل نمیکرد. بله، اتفاقا به مشکلات شما اضافه هم میکرد. حق داریم.
منظورت چیه؟ چرا اینقدر با کنایه حرف میزنی؟
هیچی، همینطوری. خب منم بودم یواشکی یه خونه میگرفتم برای تفریح همو. بله، آقای رانندتون خیلی دهنش قرص محکم نیست متاسفانه. من همه چیو در مورد اون خونه و اون خانم میدونم. چطور میتونی اینقدر راحت به خواهر من دروغ بگی؟
ببین سارا، قضیه اونطوری که تو فکر میکنی نیست.
پس چطوریه؟
خیلی پیچیده تره.
خواهر من به تو اعتماد کرده، تو چطور میتونی به اعتمادش خیانت بکنی؟
من نمیدونم سیمین به تو چه حرفایی گفته، ولی اوضاع زندگی ما اونطوری که تو فکر میکنی نیست به خدا.
یعنی چی؟
من دیگه به بن‌بست رسیدم.
منظورت چیه؟
من و سیمین باید از هم جدا بشیم.
جدا بشیم؟ شما خونه و زندگی به اون خوبی دارین؟ همه آرزوی همچین چیزی رو دارن. وقت
همه چی که تو مادیات خلاصه نمیشه. من و سیمین مدت هاست با هم اختلاف داریم.
به خاطر چی؟
به خاطر غرورش، به خاطر جاه طلبی بیش از حد خواهره.
ها، شما هم یه دفعه شدی از اون مدحسودا. آره،
بحث حسادت نیست سارا.
پس بحث چیه؟
موضوع اینه که توی زندگی زن و شوهری همه چی باید تعادل داشته باشه. خودخواهی رابطه زن و شوهر رو نابود میکنه.
یعنی فقط سیمین خودخواهه؟
من نمیگم بی عیبم، فقط دارم میگم تصمیمای سیمین زندگی ما رو خراب کرد.
منظورت رفتنه دیگه؟
بله.
آها، شما با تمام اون امکاناتی که اون طرف دنیا دارین دیگه چی میخواین؟ اصلا تو برای چی رفتی سراغ یه زن دیگه؟ من واقعا نمیفهمم.
آره، نه سیمین نه تو متوجه نمیشین. این وسط انگار فقط مادرتونه که حرف منو میفهمه.
مادرم؟
بله.
مگه با مادرم در مورد این موضوع حرف زدی؟
اون بنده خدا همش دلش شور رابطه منو سیمین رو میزنه.
جالبه، پس تصمیم تو گرفتی؟
آره سارا، یه چیزی رو برادرانه بهت نصیحت میکنم.
خواهش میکنم، تو با خیانتی که در حق خواهر من کردی آخرین کسی هستی که بخوام ازش نصیحت بشنوم.
سارا، سیمین اگه یک کم بیشتر به فکر من بود هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافتاد. تو هم اگه میخوای بهزاد همیشه کنارت بمونه این قضیه رفتن و بیخیال شو.
خیلی ممنونم از نصیحتتون. شریعت من و بهزاد اصلا شبیه شماها نیست.
ولی چیزی که من میدونم اینه که بهزاد مخالف رفتنه. لااقل تو اشتباه سیمینو نکن.
ب... سیمین اینجا نیست که بتونه از خودش دفاع بکنه. منم دیگه نمیتونم اجازه بدم پشت سر خانم هر چی که دلت میخواد بگی. حالا میشه تمومش کنی؟
خیلی خوب. خیلی خوب. ولی به حرفای من فکر کن.
نه بابا. اصلا میدونی چیه؟ من میخوام بقیه راهو پیاده برم. همینجا نگه دار. همینجا نگه دار.
وسط خیابون که پیادهت نمیکنم.
میره نوشتن در بازار. بزن کنار. به خدا واسه ریشه رو بس ندارم.
خیلی خوب. خیلی خوب. هر طور میلته. صبر کن.